بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. در تعجیل در فرج امام زمان سلام برای صلواتی تی بفرمونید. روایات فتحیه رو تونستید آقا ببینید؟ دوچار غیبت سغلا شدی؟ شما هم نشد ببینی؟ وقت نبود. خب هفته بعد این کارو بکنید. قرار بود این کارو بکنید که فتحی هایی رو که سرشناسن که کافیه شما مثلا ای دیدید زیادن ثقه هاشون زیاد نیستن فتحی ها، ببینید در وقت کافی اول کتاب الحجه اگه خیلی کم بود روایت سایر کتب و ابواب هم ببینید. ببینید در کتاب الحجه چی داریم از این. پس ما اون بحث دفعه پیش رو ادامه میدیم، فتحی ها رو وارد نمیشیم که شما ببینید. یه بارم بعد در مورد واقفه این کار رو بکنیم. و روایات کشیش رو بخونید، مثلا روایات کشی درش قصه داره، مثل چیز نیست، مثل کتب دیگه که فقط بگن ثقه هست یا نیست، اینطور نیست. آخرین مطلبی که ما میخوایم اینی که داریم کتاب حوالی المقالات رو میخونیم، اولا کتاب حوالی المقالات به یه نوعی کتاب فرق و مذاهبه با دید کلامی تقریبا، ولی چون خود شیخ مفید قدیمی برای ما تاریخی محسوب میشه که میگه اینا عقاید ماست و اینا اتفاقات عقاید امامی است. این مهمه، چون وقتی میخواد بگید یه فرقه یه گروهی یه جوری فکر میکردن، نباید بگی یه نفر این جوری فکر میکرد. درست تحقیقم اینه که شما واقعا برید گروه ها رو بررسی کنید و مثلا فرض کنید اگر فرصت بود، ما این مشکل بزرگمون اینجا اینه که شما با توی حجم کلاس های زیاد خفه میشید و لذا ما هم دلمون نمیاد شما رو به زحمت بندازیم. وگرنه از کارهای جدی که باید کردیم که مثلا روایات خلقت نوریه رو عده‌ای از روات بغداد عده‌ای از روات قم برن ببینن. این مدرسه قم و بغداد مثلا در مورد خلقت نوریه، احادیث تشبیهی، عرض کنم احادیث کرامات، علم غیب، عصمت، اینا با هم تفاوت داشتن یا نداشتن؟ چون یه مسئله ایه که آیا مثلا بحث که بهش بخوایم بعدن برسیم که پیش زمینه بحث قلوه، آیا مثلا فرض کنید شیعیان این عقاید رو داشتن که حالی که بگه اصلا شیعیان اهل قلوه یا نیستن به ما اون یه بحث دیگه است، یا نه یک فرقه گروهی شهری اقلیمی یه تفکری داشت بعدن چه تفکر رایج. خب مثلا میدونید که ما یه دعوای سنگینی داریم بین سید مرتضی از مکتب بغداد با قمی ها، که سید مرتضی قمی ها رو اهل تفریط میدونه و یک رساله مهمی در تنزیه قمیین داریم که یک نفر اومده دفاع کرده. بعد شما نگاه کنید از این آب گلالود مثل آقای کدیورها میان میگن آقا مثلا شیعیان تو پنج قرن یه جور فکر میکردن، بعدن یه جور فکر میکردن، بعد امروز ما حاصل اون یه جور دومیم. یعنی ما تفکر قرن پنجم فکر کردیم تفکر اهل بیت. دقت میکنید این دعواهای تاریخ اندیشه‌ای که پیش میاد. ما برای اینکه خیلی فرصت نمیخوایم از شما بگیریم، داریم چیکار میکنیم؟ داریم میگیم عقائدی که شیخ مفید میگه اتفاقات امامی است، اینا رو فعلا با هم گفتگو میکنیم به صورت ساده. وگرنه باز بخوایم بحث رو یک کم دقیقش کنیم، باید بریم بین شیخ صدوق و شیخ مفید که اونم حاصل دو اقلیم فکری و دو بینشن در رساله اعتقادات و تسهیل اعتقاد که الان عرض کنم خدمت شما یه مؤسسه امام هادی هست به شکل خیلی خوبی دو تا کار مهم کرده، رساله اعتقادات شیخ صدوق رو چاپ کرده، اعتراضات شیخ مفید و البته نه همه مطلبهای شیخ مفید، بیشتر اعتراضات شیخ مفید رو در پاورقی آورده، مستندات قول عرض کنم شیخ صدوق رو هم از روایات آورده که شما یه داوری و محاکمه سه طرفه بکنید. شیخ صدیق صدوق رو چه فضا این حرفو زده، شیخ مفید رو چه فضا، اونا با هم اختلاف دارن. و اون وقت اختلافات در چه سطحیه؟ اختلافات در اصول، در فروع اون اصول، یا نه اختلافات جزئی است؟ اینی که ما داریم از اوائل المقالات میخونیم شیعه ها چی میگن، داریم میگیم امامیه اینها رو میگن. بخوام دقیق تر بحث کنیم یه خورده برای شما زحمت داره، من فعلا نخواستیم واردش بشیم که مثلا فرض بفرمایید ابن قبه فرقش با شیخ مفید چیه. خب حرفایی زده شده دیگه، مثلا فرض کنید که با اون ابوالقاسمی که شیخ ابن قبه کامهی با هم مناظره میکنن اقوالی از اینا رسیده، بعد آیا این حرفایی که ابن قبه زده حاصل اعتزال قبل از تشیعشه، یا اون حرفا رو وارد تشیع کرده، یا این حرفا رواج پیدا کرده، در کدوم اقلیم؟ اینا میشه بحثایی که خیلی وقت گیره لازمه بشه، ولی ما بهش با التفات نمیپردازیم، چون خیلی باید هم من وقت بذارم هم شما، گرچه این بحث مهم هم است. کوچیکش هم اینه که عرض کردم که ما ببینیم علی ابن ابراهیم به عنوان یک راوی قمی چه روایاتی رو در فضائل آورده، بعد ببینیم یونس ابن عبدالرحمن که اونم قمیه و اینا نزدیک به هم هستن تا حدودی، اینم قمیه، این چه روایاتی رو آورده. صفار اونجاهایی که مثلا شیخ مفید ازش نقل کرده که کتاب بصائرش الان محل بحثه که وجاهت چیه، اون چه روایتی آورده. روات قرن سه شیعه بغداد چه روایتی آورده که شما ببینید آیا اینا میشه. حالا تازه نیشابوری ها و خراسانی ها هم کار نداریم، چون سخت کتاب مستقل پیدا کردن از اونا، مگر اینکه باز اونا میریم تو روایاتشون ببینیم فضل ابن شازان چگونه فکر میکرده. اینا حالا همون دورنده، این دوره امام عسکری مثلا، دوره پختگی عقاید شیعه که شیعیان داره هویت جمعی شدن، اینا چگونه فکر میکردن. که خب این لازمش اینه که بریم یه جستجوی بکنیم و هر کس مسئول بشه یه راوی رو بررسی کنه، چون یه نفر حوصله میخواد واقعیتش. این کار رو لازمه شاید من بکنم، ولی من درگیری طول هفتم خیلی زیاده و بنده هم متاسفانه این یه کار گلم هست دیگه، یعنی یه خورده وقت گیره، لذا متاسفانه منم فرصت بعضی هر این کار کردم. مثلا اینی که میگن قمیین اهل تفریطن، به این عنوان کلی که گفته میشه هیچ من ندیدم اصلا. یا اهل تفریطن یعنی چه؟ یعنی چه چیزی رو؟ بله ممکنه در یه موضوعی با بغدادی اختلاف نظر داشتن، اما اینکه مثلا در عصمت، در اینکه اهل بیت علم دارن، علم گسترده دارن، حالا محدوده اون علم گسترده چقدر، اینو بحث اجتهادیه دیگه، تفریط محسوب نمیشه که مثلا یکی بگه منکر علم امام از طرق غیر از اکتسابه، این محل بحث. اما اگه بگه نه هست، امام مثلا فرض کن کنه ذات را نمیداند، زمان قیامت را هم نمیداند، دو تا مسئله را نمیدون، این که تفرید نیست، این مسئله اجتهادیه. اینی هم که شیخ مفید که احاطه داشته به بحث، بالاخره البته انسانه و میاد بگه اتفاقات امامیه از این جهت قابل اهمیته. آخری مطلب اگه نوشته دارید به من بگید چی نوشتی؟ یعنی یه جمله ای، نیم جمله ای؟ اون بحثی که محاربانه با امام کفاران فلان رو گفتیم؟ نگفتیم؟ عجیبه چرا نگفت؟ بیا خورده بگم اگه یادتون اومد. بله، اتفاقت الامامی الله ان الامام الله تثبت و من عدم المعجز، اینو گفتیم روش وایستدی، درست. یکی دیگه از اون چیزهایی که شیخ مفید داره میگه اینا اتفاقات امامی است. واقعا آقا من تعجبم، کلاس‌های فرق برگزار میشه، مثلا فرض بفرمایید که یه کتابی که اصل نسخش محل بحث میشه محور، و این اوائل المقالات که نسبتش به شیخ مفید نسخه قابل اعتناع از شیخ مفید داره، بعد شیخ مفید یه خبره فنی بی‌اعتنایی بهش میشه. یکی از کارها اینه که تعارضای اینا رو دید که اونجا میگه امامیه چی میگه، اینجا میگه امامیه چی میگه، ببین تفاوت داره یا نداره. مثلا فرض کنید بغدادی یا عرض کنم خدمت شما سعد ابن عبدالله اشعری یا نوبختی، اینا چند تا فرق و شیعه داریم ما. دوتاش شیعه، یکیشون شیعه نیست از شیعه گفته، اینا شده حرف مشهور، شاید جزوه طرف نوشته دیگه، هی اونو تکرار میکنه. در صورتی که شیخ مفید چرا داره اوائل المقالات مینویسه؟ البته قصد شیخ مفید فرقه نگاری نبوده و کاملا مطابق فضای بغداد هم نوشته. جلسه پیش هست که این به اشاعره نمیپردازه زیاد، این حسابشون نمیکنه، که الان میگه اینکه خب چیزی نمیگن، لذا میگه شیعیان اینو میگن، زیدیه اینو میگن، معتزله اینو میگن، میره مسئله بعد. یعنی اصلا لا یعبأ بهم، یه جورایی حساب نکرده اشعری ها رو، چون در دوره ضعف اشاعره، گرچه باقلانی بوده در دوره ضعف اشاعره است. و دیدید که در مناظره با باقلانی شیخ مفید لهش میکنه دیگه، میگه مثلا من بابام باقالی فروش نبوده، یعنی به حساب نمیاردش. بله، شیخ مفید 413 به رحمت خدا رفت. معتزله دوره هایی دارن. بله، معتزله دوره هایی دارن. ولی شیخ مفید داره در ببین شما داخلی معتزله قوت گرفت با اینکه بغداد چه خبر بود فرق میکنه دیگه. ببین الان ما مثلا هی میگیم وهابیت وهابیت، تا حالا شنیدید بحثاج بریلوی ها رو؟ راجب دیوبندیه مماتی شنیدید؟ هم نوشته ولی برای شما اهمیت نداره. چرا؟ در حالی که مثلا ما سیستان و بلوچستانمون مثل مربی عبدالرحیم دیوبندیه مماتی هم، ولی ما به خاطر تبلیغات عربستان بحثمون با وهابیت، به خاطر داعش بحثمون روی سلفیگری اتخاذ شده از ابن تیمیه است، در صورتی که ما سلفی هایی داریم که منتقد ابن تیمیه هم دقت میکنید، دعوا دارن با ابن تیمیه، حتی وهابیت رو مثلا میگن خوارج عصرن، نمیم سگ های چیچی هن. کتاب فیض الباری در شرح صحیح بخاری رو ببینید، مال انورشاه کشمیریه، فحش میگه به وهابی ها، حالی که خودش هم سلفیه. خب ما با این ور درواری داریم، اونا رو کار نداریم. من همین عرض میکنم شیخ مفید تو بغداد داره با اون گروه های قابل اعتنای خودش بحث میکنه، به اشاعره کار نداره. حالا ممکنه در یه خطه ای مثلا فرض کنید در فرض بفرمایید خراسان اشاعره تقویت شده، شیخ مفید اونا مسئلهش نیستن، از کتاب معلومه، چون شیخ مفید آدم زیرکیه و این بنابراین باشه که اشعریگری در دوره که کتاب نوشته شیخ مفید غالب باشه در بغداد، هی بگی معتزله نگه، اون نگه اصلا عجیبه، جور در نمیاد. نکته بعدی که قابل استفاده است تو بحث‌های سراجب وحدت و تقریب، دوره شیخ مفید یکی از پرآشوب‌ترین دوران‌های تاریخه. باید دید آیا شیخ مفید در آرام کردن جامعه کمک کرده یا در ایجاد تنش. شیخ مفید رئیس شیعه است و آثار عرض کنم مثل ابن کثیر رو که نگاه کنید میگه حاضرترین فرد در مناظره بود، کتابی از آثار ما نبود الا اینکه حفظ بود، اینو ذهبی میگه. بعد میگه نزدیک 200 کتاب داره و من الحمدلله یکیشم ندیدم. آقا شوتی که ندیدی، 200 کتاب داره شیخ مفید تو ندیدی، بعد نقدش میکنی، بعد میگه شیخ مفید همه کتابای مهم ما رو حفظ بود، در حافظه داشت. دقت میکنید؟ خب شیخ مفید بسیار اهل مناظره است و چون وارد این بحثی که دارم مقدمه دارم میگم که این اتفاق بعدی بحثی است که مباحث اختلافیه. در دوره شیخ مفید قتل‌های حیرت انگیزی از شیعه شده. دو تا سه تا کتاب مهم تو این زمینه هست. یکی کتابی است مختصر از علامه سید جعفر مرتضی در مورد شیخ مفید و عصر شیخ مفید که بخشی از اون میاد حوادث قتل عام های عرض کنم خدمت شما دوره شیخ مفید رو ثبت و ضبط میکنه که چند تاش در حد 20,000 و 17,000 سر بریدنه در بغداد. آقا الان در تهران در 12 میلیونی 20,000 سر ببرن، شهدای تهران حدود 20,000 تاست، همه ما فامیل شهیدیم. 20,000 سر ببرن از یک منطقه جغرافیایی، چرا؟ چون مثلا شیعیان در کرخ، یعنی اینجوری سعادت آباد یه گروه تز کلونی میکنن دیگه. الان شما تو سیستان و بلوچستان بری، معمولا سنی و شیعه معمولا به خاطر حفظ کلونی هن، یعنی یه گوشه اینا یه گوشه اونا، درسته؟ کمتر اختلاط پخش دارن، یعنی بگی این شیعه و سنی قاطی پاتی هن، کمتر این اتفاق میفته، درسته؟ 17,000 از یه منطقه، مثلا یه منطقه 10 تهران، منطقه 2 تهران 17,000 سر بریده شد، وقتی که ما 4-5 تا شهید داده خونمون، دقت میکنین؟ بعد توی دوره‌ای که حیات شیخ مفیده ما چند بار این اتفاق رو داریم، چند بار این اتفاق رو داریم، این قتل عام گسترده داریم. بعد قطعا بغداد جمعیت امروز رو که نداشته که تهران داره، قطعا. لذا شما ببینید که مثلا دیگه اصلا مردی تو شیعه باقی مونده، ولی شیخ مفید با این که اهل تقریب بوده، یعنی علمای مذاهب مختلف سر کلاسش حاضر می شدن بحث و گفتگو می کردن، ولی راجع مباحث اعتقادی صریح صحبت می کنه. یه بخشش فضای سیاسی که اون زمان اتفاق افتاده که دولت مرکزی که بنی عباسه تضعیف شده، دولتی که داره عراق اداره میکنه با شیعیان ارتباط داره، جامعه نه، افکار عمومی جامعه مخالفه، ولی دولت کمتر به پروپا میپیچه. البته گاهی همون دولت میاد به پروپا میپیچه، مثلا فرض کنید یه نفر میاد دعوا میکنه با یه شیعه، یه شیعه یه سنی رو میکشه، از طرف وزیر استاندار بغداد یه لشکری میبرن 17,000 تا شیعه میکشن. خب دیگه قصاص یه نفر به یه نفر دیگه، ان نفس و به نفسه، ان نفس و به 20 نفس، مثلا 20,000 نفس. با این حال شیخ مفید تو مباحث اعتقادی حرفاشو میزنه. اینو برای چی عرض میکنم؟ که میگه وقتی ما باید آسیب شناسی کنیم راجع به وحدت، ما در مورد وحدت اسلامی باید آسیب شناسی کنیم. گاهی حرفایی عرف جامعه به عنوان وحدت میگه که اینو حتی بانیان وحدت نمیگن. بانیان وحدت بحثشون جنگ نکردن، انشقاق نداشتن، عرض کنم زندگی برادرانه است، نه به معنای عرض کنم خدمت شما که نگفتن مطالب، چون بعد از مدتی هضم میشن، کمون که امروز شدن. ما امروز اساتید دانشگاهمون و معلمای مدارسمون وضع اعتقادیشون فاجعه است. حالا من همین اجمال صحبت میکنم که به کسی بر نخوره، فاجعه هم گذشته. این نشون میده که ما خیلی کمکاری کردیم. از اون طرف تندروی هایی داریم تو جلسات مذهبی. یکی از دلایل اون تندروی ها این وضع خرابی که میبینن، نمیدونم همایشی که برای کتاب مشرکی در خانواده پیغمبر رو دیدید یا ندیدید، سخنرانی آقای محدثی که اون کتاب رو نوشته، دیدید سخنرانیش رو؟ ببینید اصلا گریه میکنید که ما به اسم مثلا شیعه ی آدم چه حرفایی میزنه. به وقت هم میخواستم این اخیرا نقلش کنم، ارزش نقل اینو میگم شاید به گوشش برسه، ایشون من به مناظره دعوت کنم، عرض کنم خدمت شما که اصلا ارزش نقد هم نداره.
کتاب رمانه،
کتاب رمانه مهم نیست، کتاب رمان قصه است. اما ایشو تو سخنرانیش میاد تلقیای خودش از تاریخ اسلام بیان میکنه، دیگه نمیذارن ما حرف بزنیم، میان مثلا یقه ما رو میگیرن. بعد اونجا یه حرفایی میزنه، میگه ما مثلا قصه هایی رو، مثلا ما دختر بزرگ پیغمبر چی شد اینو به اسم فاطمه مطرح کردیم، خالی بستیم، چیکار کردیم. بعدم میگه این حرفا رو هم بزنیم مردم میگن چرا شما در روی جای حساس جامعه حرف میزنی، بعد میگی چرا شما رو مسئله حساس خانواده خودتون راجع به ناموس شما میشه حرف زد به این راحتی؟ یه نقلم در مورد پاکدامنی ایشون اینجوریه که نیست. شما چی میگید؟ چه واکنششون نمیدید؟ چون رو مسائل حساس بدون بحث دقیق. یه وقتی آقا میگه من شهادت از زهرا قبول ندارم به این دلایل. یه وقتی این قصه ها و چرندیاتی که بعضیا میگن، بعدم میگی نمیدونم چرا جامعه تحمل نداره. خود شما تحمل داری؟ راجع باباتون اینجوری صحبت کنن؟ بعد با چه دلایل واهی؟ حتما صوتشو پیدا میکنید، این رو بگردید گوش بدید. اصلا انصافا اسم کتاب مشتکی در خانواده پیامبره. داماد پیغمبر، شوهر یکی از دختران یا دختر خانواده پیغمبر. اون مهم نیست انقدر که سخنرانی که در همایش رونمایی کتاب یا نه بزرگ داشته کتاب چی گرفتن، آقای قصه نویس اومده اصلا مرغ پخته به خنده در میاد که این آقا چقدر تاریخ میدونه که اینجوری داره صحبت میکنه. فرق آدمای حشوی با محققین چیه؟ حشوی یعنی که آقا شما ببین فرض کنید اخبار بی بی سی سی ان ان اینا ایران کار ندارم، هر جا هر چی بشنوید میگید راسته. پس شما هیچی تخصص ندارید. کسی که تمام اخبار رو اخذ میکنه فهمی از پژوهش نداره. اون کسی که قادر تحلیل کنه بگه این خبر مال این جریانه، این خبر مال این جریانه، این خبر مال این جریانه، کی از این بیان این خبر نفع میبرده، اینو کدوم کانال خبری منتشر کرده، این چرا شهرت پیدا کرد، اون چرا مغفول شد، همین کلی هر کی هر جا هر مطلبی تو هر کتابی بود و تخصص تاریخ معنی نداره که پرخان میشه محقق تاریخ، حقیقی که 200 کتاب خونده میشه محقق تاریخ، این که نیست. یعنی دانشنامه میرم اونه دارالحدیث یه نفر حفظ کنه میشه محقق تاریخ، آن کدوم هست کدوم نیست، چرا این نقش شد چرا اون نشده، چه انگیزه ای از بیان این بوده. مورخ شدن که کشکی نیست که. این فضا فقط مال ایشون نیست، تو بسیاری از مراکز دانشگاهی و مدارس دبیرستانی اتفاق هست. ما تلقی اون از وحدت خطاست، یعنی تلقی عمومی که اصلا رو عقاید خودمون الان اختلافات جدی چون کار نکردیم. حالا حاضری شخصیت و ندارد سمن قررد یه جایی باید این بحث بشه. شاید این عملیات انتحاری من دو سه جلسه در دانشگاه امام صادق تو هیئت میثاق انجام بدم. هنوز تو بله بله یعنی کار به یه جایی میرسه که شما وقتی راجع به عقایدتون حرف میزنید جامعه شیعه هم تعجب میکنه، نه اینا کجا آوردی. لذاست که شیخ مفیدی که در اوج خفقانه، خب من اینا راحت میتونم بگم که شاید ده ها جلسه راجع به وحدت صحبت کردم، یعنی من طرفدار وحدتم واقعا با گوشت و پوستم. این به این معنی نیستش که شما جامعه رو رها کنید ندونن اینا شیعن، دندونای شیعیان رو بکشی که اصلا ندونن شیعن یعنی چی، که دیگه دعوا نشه، که این اتفاق هم ایجاد نمیشه. اتفاقا کار به جای اینکه کار علمی پیش بره یه عده‌ای تندروی میکنن که این ضعف رو جبران کنن، بدتر میشه. کما اینکه شما امروز میبینید ما در شاید 100 سال اخیر به بدی اوضاع امروز دعوای شیعه و سنی نمیدیدیم، چون فضای مجازی هم هست، چون یه عده‌ای هی میان چیکار میکنن، ابراز بیش از حد میکنن. بعدم که من با ایشون مشکل دارم نسبت به دانشجوی دانشگاه امام صادق حرف میزنم، ایشون پول منو خورده، میگم دانشجوی دانشگاه امام صادق دزدن مثلا، دقت کردید؟ یعنی نسبت رو به تعمیمش میدم، دعوا هم درست میشه. پول مردم رو نخورید. حالا شیخ مفید میاد میگه که اتفقت الامامیه علا ان الائمه بعد الرسول 12 امام، که از کردیم یادتون باشه سید مرتضی اینجا یه حرفی میزد، گفت چون دوره خودش میگفت حالا مثلا امام زمان سلامانه 200 سالشه فوقشو بالاخره میادن قریب و بالاخره من چند سال زندگی میکنه، بعد میگه حتما بعد قیامت بشه، گفت بعدش بالاخره یه کسانی میان اداره میکنن که اینا زیر نظر همین شاید، و برای اون دلیل روایی
نمیاد تحلیل میکنه. اینو خیلی کلبک تو سر ما زد و حرف سید مرتضی رو ما سعی کردیم بگیم که چرا شیخ سید مرتضی اونجوری حرف زد. بعد میگه و من و خالفهم فی ذالک کل من اداهم من اهل المله و حججهم فی ذالک علی خلاف الجمهور ظاهره من جهت القیاس العقلی و السمع المرضی و البرهان الجلی. یه خلاصه ما ادله‌ای داریم، هیچ کسی حرف ما رو قبول نداره، یعنی مستان شهر حرف ماست اونا قبول ندارن، دعوا داریم ما براش، خلاصه هم برهان داریم و هم روایت داریم. بعد میگه اتفقت الامامیه و کثیر من الزیدیه، این کثیر من الزیدیه یعنی همون جارودیه که امروز اصلا نیستن. شما بدی به زیدی بگی اینجوری فکر میکردید یه روز، باورش نمیشه، میگه تهمت دارید میزنید. الان زیدیه به وحدت رویه تقریبا رسیدن. الا امیر المؤمنین الا ان المتقدمین الا امیر المؤمنین غلال فاسقون، اونایی که پیش از امیر المؤمنین بودن از نظر شیعه ظال فاسقن اولا، و انهم به تأخیرهم امیر المؤمنین ان مقام رسول الله قساطون ظالمون و فنار به ظلمهم مخلدون. خب گلاب درود یه زال اهل زلالت و فسقن، اینی که امیر المؤمنین رو عقب انداختن ظالم عصیانگرن، این ظلم آقا ظلم، آدم به خاطر ظلم مخلد میشه؟ میگه مخلد میشه آدم قدر ظلم؟ بله. خب میخوام همین عرض کنم، اینجا عرض کنم خدمت شما که این ظلم باید از سلک کفر باشه، وگرنه به خاطر یک گناه مؤمن مخلد نمیشه، مجازات میشه. مؤمن میره یه گناهی میکنه، به خاطر یه گناه بحث میکنن تو کلام که آیا مؤمن خالد در جهنم میشه؟ مثلا دزدی میکنه 100,000 تومان دزدی میکنه، خالد در جهنم نمیشه که 10,000 میلیارد 10,000 میلیارد برادر بعضیا میخورن دیگه، خالد بود که این اتفاقات نمیافتاد. عرض کنم خدمت شما که الان اصلا برادر یه آقایی رو در کرمان گرفتن که فرخواستش روی مثلا میگن 20,000 و ایناست، خیلی معده عجب معده ای. این ظلم باید ظلمی باشه که کفر داشته باشه توش، حق آشکاری رو پنهان کرده باشه، جلوگیری کرده باشه. خلاصه میگه ففناره به ظلمه مخلدون و اجماعت المعتزله و الخوارج و جماعت من از زیدیه و المرجعه و الحشویه علا خلاف ذلک. ببین نمیگه اشاعره رو و دانو به ولایت القوم، این گروه جماعتی از زیدیه یعنی همون و مرجعه و حشویه یعنی اصحاب حدیث که همینجوری حدیث نقل میکنن. حشویه یه فحشه، ولی امروز روشن فکرهای ما بعضا وقتی به بحثای تاریخی میفتن پدر جد حشویه رو در میارن، هر کی هر چی هر جا ببینم قبول میکنه، هیچ تحلیلم نمیکنن، هیچ بررسی نقد منبع هم نمیکنن، فقط خیلی با کلاس محسوب میشن، نمیدونم چه جوری. اینا خلاف ذلک و دانو به ولایت القوم، ولایت خلفای سگانه ابتدایی رو دیانت دارن. میدونید که ما رو به جهت انکار خلافت اونها تکفیر میکنن بعضا، یعنی در مباحث کلامی میگن شیعیان که میگن آقا مسئله امامت از فروعه، اما منکر امامت خلیفه اول کافر است. دقت کردی؟ نه از حرفاج. آیا منکر خلافت یزید کافر است؟ یعنی اهل مدینه در واقع هر کافر شدن؟ میگه نه، منکر صدیق کافر. پس شما نسبت به خلافت حضرت پیغمبر نگاه چی دارید؟ اصولی دارید، نه نگاه فروعی. آیا منکر حکومت عبدالله ابن زبیر کافر است؟ کل بنی امیه کافر بودن که اینو بعدن شدن سلاطین، کفار بودن، یه دولت اسلامی میدونید. چطور بعد در مورد خلیفه اول یا دوم اینا رو میگید کفر؟ این نگاه اصولی دارید دیگه، نگاه اصولی دارید، منطقه خب مدونش نکرد. وگرنه در اعترافاتشون یا بیاناتشون میگن امامت مسئله لیست من اصول دیانات، اینجوری میگن. و زعمو انهم لم یدفعو حقا لامیر المؤمنین، یعنی میخواد بگه معتزله و خوارج و جماعتی از زیدی و مرجعه و حشویه خلفای سگانه رو قبول ندارن که قاصب حق امیرالمومنین، میگن اونا رو قبول دارن و اونا رو قاصب حق نمیدونن. و انه هم من اهل نعیم، اونا رو از اهل بهشت میدونن. الا الخوارج و گروهی از زیدیه، فانهم تبرؤوا من عثمان خاصه، که ما اون جلسات اول عرض کردیم گروهی از اهل سنت ضد عثمان بودن. اینا از میگن شیخین عثمان کافره. و زعمو انه مخلدون فی الجحیم به احداثه فی الدین لا به تقدمه الی امیر المؤمنین، چون اون احداث و آفرید و فتنه شد و بیت المال و خوردن و اینا کافر شد نه بخوان. بعد القول فی محاربی امیر المؤمنین، ما واقعا این مسئله رو ببینم، الان من دارم امروز این حرفا رو میزنم اینا خلاف مصلحت هست یا نه؟ ما باید مصلحت رو تعریف کنیم. معلوم باید آیا ما تو کلاس فرق باید این حرفا رو بزنیم یا نباید بزنیم؟ این که میگم ما تلقیمون از وحدت ناکار آمده، تلقی اون کسی، نمیخوام بگم رهبری، اون کسی که داره اجرا میکنه یه چیزی میگه که نه بالا دست او قبول داره نه پایین دست او، دقت کردی؟ نه بانی استراتژی وحدت اینو قبول داره نه دیندار زیر دستش اینو قبول داره، اینو باید حل کنیم. ببینید رهبری دو بار، یه بارم یکی از رفقای ما در جلسه‌ای که صوتش پخش نشده که میشه سه بار، میگن کتاب القدیر کتاب وحدت بخشه. درسته شما کتاب القدیر رو بخونید ببینید کتاب ضد وحدت، دقت کردید؟ این تلقیه بابا بانی وحدت القدیر رو عرض کنم کتاب وحدت میدونه. بنده به آقای رحیم‌پور از قدی گفتم آقا ما در حد القدیر بحث کنیم، گفت بی خود میکنید. دو تا تلقیه، پس تلقی آقای رحیم‌پور و تلقی رهبری توی موضوع وحدت دو تاست، دقت میفرمایید؟ و این آسیب میرسونه به فضای فکر جامعه، و اینو باید بدونیم که فضاهای هیئتی حذف این مباحث رو بر نمیتابن بلکه به تندروی رو میده. این شیخ مفیده و این کتابو مخفی ننوشته، این کتابو در مورد عقاید شیعه نوشته، اتفقت الامامیه. ببینید اونجا میگه ادعی از اینجوری میگن، ولی یه گروهی از زیدیه اینجوری میگن. باید قرار بود امامیه چند جور بگن باید بیان میکرد دیگه. اتفقت الامامیه و زیدیه و الخوارج الا ان الناکفین و القاسطین، اینا نگاه کنید داره زیدی و خوارج هم میگه چه تفاوتایی داره. الا ان الناکفین و القاسطین من اهل البصره، یعنی جملی ها، و شام اهل صفین، و شام اجمعین کفار ذلال ملعونون به حربهم امیرالمؤمنین، و انهم بذلک فی النار مخلدون. بله. چی؟ خب بالاخره زمان امام مطرح شده دیگه. امام 970 دفعه راجع وحدت حرف زده. اینی که امام طرفدار وحدت رهبری، طرفدار وحدت شکی نیست. به چه معنا وحدت؟ این مهمه. به چه معنا وحدت؟ چیست وحدت؟ وحدت یعنی ما میدونید وقتی شما مباحث فرقه‌ای مطرح میشه، تو مباحث فرقه‌ای محل باید شما مرزبندی کنید دائما. بعد اصلا اینی که جارودی از بین رفت به نظر من به خاطر اینی که میخواست از امامیه مرزبندی کنه بین سایر زیدیه، و امامیه بهتر بود به سمت سایر زیدیه بره به مرور، حزم شده تو اونا برای اینکه بمونه، وگرنه میشد شیعه و دیگه زیدی نبود. دقت میکنید؟ ما تو بحثای عرض کنم فرق بعد وقتی داریم بحث میکنیم بعد بیایم بگیم که ما چه میگوییم. این بحث ها برای یک شیعه لازم است که آقا شما شیعه یا نیستی، مسئله است یا نه. ما یه جریان فکری داریم که جریان لا مذهب ها هستن. این مذهب چی؟ اسلام. همین الان تو جامعه ما هستن.
دیگه هم نمیگه وقتی میگیم یا مثلا قرآنیون اینطوری هم دیگه مذهب ندارن. قرآنیون الان سرحلقه شون که مصطفی حسینی طباطبایی، اینا میگن میشناسی؟ میگن ما اسلام، نه شیعه نه سنی، اسلام. میگن خیلی حرف شیکیه نه شیعه نه سنی اسلام، اما مثل نه شرقی نه غربی. اما وقتی میگی اسلام احکام از کجا میاری؟ فقط قرآن، دلیل میخواد. یعنی اگر یه نفر بگه فقط قرآن، دلیل میخواد. آیا خود قرآن فقط قرآن رو قبول داره؟ اگر فقط قرآنه، شما احکام شرع، احکام حج، اینا رو از کجا میاری؟ و شکی نیست که مسلمین به روایات پیغمبر اجماع داریم، همه گروه هم پلخل روایاتی ما تو حج تو احکام داریم، درسته؟ درسته اختلاف داریم، میدونیم احکامی داشتیم از پیغمبر. تفسیر اصلا نماز، الان نماز در قرآن اومده چه شکلی باید خونده بشه؟ فروع احکام کجا اومده؟ خود از کی بگیرید فروع احکامو که تعبدی هن، عبادات هن. پس باید بگی روایات. وقتی میگی من مذهب ندارم به اصطلاح رحمه، از کی میگیری؟ هرچی روایت دیدم. خب هرچی روایت دیدم با چه منهجی روایت رو میپذیری وقتی زد و نقیزن؟ با رجال شیعه یا با رجال غیر شیعه؟ با رجال اهل سنت یا رجال شیعه؟ با مبانی حنفیه یا اینا فرق دارن در رجال؟ مبانی حنفیه در رجال و اهل حدیث فرق داره. خب شما هر نظری بدی در اخذ روایات نظرت فرق میکنه. یا نمیتونی بگی من هیچ کدام. دقت میکنی؟ نه پزشک سنتی نه پزشک مدرن. خب بسم الله چجوری خودتو مداوا میکنی؟ نمیتونی از همش اعلام براءت کنی که. و چجوری میخوای خودتو مداوا کنی؟ یا باید یه روش جدید درست کنی بگی ما ربطشو بفهمیم. کلام شیخو میگه اتفقت الامامیه و زیدیه و الخوارج الا ان الناکثین و القاسطین من اهل البصره و الشام اجمعین کفارون زلالون ملعونون. بله خب مارقین رو نگفتی، گفت ناکسین هم قاسطی. خب اینا کفار، به چه دلیل کافرن؟ خوارج به جهت اینکه گناه کرد. خب عرض کنم خدمت شما، زیدی هم بحثشون به ما رب نداره، اختلافیه چون فرو پیدا میکنه. امامیه برای چی میگن کافره؟ امامیه میگن برای این که اینان دشمنی کردن، جنگیدن مقابل امام معصوم. جنگ با امام معصوم هم نسبه. امیرالمومنین خودش با جملی ها رفتار با کفار نکرد، درسته؟ برای همین علما راویان ائمه همین از امام صادق می‌پرسن چرا امیرالمومنین با اینها رفتار مانند اهل بغ کرد در حالی که اینو کافرن. دقت کردی؟ آقا کسی که شمشیر به روی امام معصوم بکشه ناسبیست، کافره. ولی امیرالمومنین با اینها منگار که بغی کرده باشن در حکومت، مثلا فرض کنید امروز ماجرای اتفاق بیفته، منافقان اون فتنه 88 چی، اینها دیگه کافر که نیستن، درسته؟ امنیت رو فرض کنید یه استانی رو، یه شهری رو اشغال کردن، ماجرای مثلا فرقان، خب اونا که کافر نیستن، میتونه محدود الدم باشه ولی کافر نیست. این کفری که اینجا داره میگم کفر ایمانی نیست، چون قبلش گفت اتفاق در امامیه که کفر با ایمان فرق داره. هر کسی که عقیده شیعه رو نداره کفر اعتقادی داره، اما تو جامعه با اونه میگیم کافر، با اون میگیم مسلمان. وقتی دوباره داره تکرار میکنه چون خب چه خصوصیتی اینا نسبت به اونا دارن؟ خب یه بار گفتی شما مخالفان امیرالمومنین کافرن، دوباره که اینجا میگه اینا کفارون زالون ملعونون به هر بهم امیرالمومنین و انهم بذلک فی النار مخلدون، یعنی از نظر ما کسانی که مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن از اسلام خارجن، ولو اینکه امیرالمومنین با اینا رفتار اسلامی بکنه.
برای همین هم اصحاب سوال میکنن. هیچ یک از ائمه نگفتن نه اینا از اسلام خارج نبودن. روایت رو ببینید، چهار امام من یادمه: امام سجاد، امام صادق، امام کاظم، امام هادی. اینجوری تو ذهنمه چهار دوره میان این سوال میپرسن. چرا این سوال میپرسن؟ آقا الان بگن که شد فتنه 88، بعد از مدتی امکان مجازات فراهم شد، عده‌ای محاکمه شدن، دو نفر اعدام شدن، چند نفر هم مثلا از آستینشون چوب رد شد، چند نفر هم 10 سال زندان رفتن، تموم شد. خب هی نمیان میگن آقا چرا همه رو اعدام نکردن؟ چون یا همه که یه جرم نداشتن. مثلا این سوال مطرح میشه آقا چرا کل کسانی که راهپیمایی سکوت برگزار کردن من امام حسین الی آزادی، اینا رو همه رو اعدام نکردن؟ هیچکی نمیگه اینو، درسته؟ چون میگن همه که یه جرم نداشتن. چرا از چهار تا امام میام میپرسن چرا امیرالمومنین اینا رو همه رو اعدام نکرد؟ چرا امیرالمومنین اموال اینا رو به اینو برگردون؟ یعنی ارتکازشون یه چیز دیگه بوده، تعجب میکردن. امام سجاد یه دوره است، امام صادق، امام کاظم، امام هادی اگر میتونی تو ذهن من. ائمه چی میگن؟ نمیگن که خب برای چی همه رو بکشن؟ این شما اگر کسی، شما ایشون پول منو خورده، ایشون پول منو خورده، خب کافر نشده که. یه آدم پولی آدمو خورده، محاکمش میکنه، با من جنگیده، اگه منو مثلا دستمو کنده قصاصش میکنیم دیگه، داره چیشی داره. اما اگه من معصوم بودم ایشون بیاد دست منو بکنه، این ناسبیه. بعد دقت کنید دیگه، میگن چرا دست، میگن چرا نکشتیش؟ بعد میگن 10 نفرم بهش کمک کردن. میگه خب اونا هم بعد اعدام میشدن. یعنی جرم اینا قصاص که نیست که بگی چون دست بریده. اینا چیکار کردن؟ جنگ، حرب با امام معصوم کردن. لازمه میون سوال میکنن. ائمه امام نمیگن که خب آقا اینا که مهدور الدم نبودن که، کافر حربی نبودن که. میگن که مثلا میخواستن در کربلا اونها کمی مراعات کنن. یعنی رفتار امیرالمومنین قضیتون فی واقعه بد میکنین؟ یا بگو اگر جایی مسئله بغی دیدی میتونی ازش استفاده کنی. یعنی امیرالمومنین با کیفر خواسته بغی برخورد کرده. مثل چی؟ مثل این که بلا تشبیه الان داریم طرف مثلا 100,000 جور مشکلات داره، پسر یه آقاییه، بعد مثلا به عنوان یه جرم کوچیک 5 سال میفته زندان، بقیه پروندهش هنوز مطرح نشده و معلوم هم نیست که مطرح بشه یا نشه. اصلا ایشون پول منو خورده، پول مثلا فرض کنید یه شهرم خورده، فعلا محاکمه راجب پول من دارن میکنن، بقیهش کار ندارن. خب معلوم سوال تعجب میکنن، میگه چرا بقیه کیفر خواست رو مطرح نکردید؟ و وقتی شما میخواید کیفر خواست مطرح کنید باید اشد رو بگیرید دیگه، الان تو قانونه، درسته؟ اگر بخوان یه نفر محاکمه کنن به اشد، به اقبح جرائمش محاکمهش میکنن، یا قرار باشه یکیش باشه، نه اون که کوچیکتر. میان سوال میکنن و امام هم نمیگه ایشون خب نباید اعدام بشن، میفرماد که میخواستن در کربلا این اتفاق نیفت. یعنی رفتار امیرالمومنین رفتار ملاحظه کارانه به یه غرضیه، نه حکم اینا. ایشون هم اینجوری میفهمه. بعد میگه و اجمعت المعتزله سوى الغزال، که ظاهرا توی یکی از نسخه غزالیه، غزالی تشدید هم نداره، و مرجعه و حشویه من اصحاب الحدیث علی خلاف ذلک، فزعمت المعتزله کافه الا من سمیناه و جماعت من المرجعه و طائفه من اصحاب الحدیث انهم فساق لیسوا بکفار. امروز چی میگن؟ امروز فاسقم؟ نمیدونم. میگن خطا کردن ولی اجتهادی، لذا ثوابش هم میبرن. کسی که خطا اجتهادی میکنه فاسق نیست. فاسق کسی است که آمدن عالمن خطا میکنه دیگه. من نمیدونم این شراب ایشون آورده سر کلاس کجا آب جلو من گذاشته، من فکرم آب خوردم، فاسق نمیشم که، درسته؟ باید بدونم چیه. وقتی اونا میگن فساق، این گزارش شیخ مفید اگر درست باشه یعنی عده زیادی از قدمای اینها نظرشون با امروز فرق داره، یا باید نگاه کرد شیخ مفید دقیق گفته یعنی. که اینا فاسقن لیسو به کفار و قطعت المعتزله من بینهم علا انهم لفسقهم فی النار مخلدون. کدوم معتزله میگه؟ معتزله بغداد داره میگه که به شیعه نزدیک ترن، قائل به افضلیت امیرالمومنینه. باقی مرجع و اصحاب حدیث انهم لا یستحقون اسم الکفر و الفسوق. باقی مرجع و اصحاب حدیث که اینا همین هایی که الان هستن میگه اینا نباید بهشون اسم فسق و کفر داد. معلومه پس شیخ مفید داره دقیق میگه اون گروه ها ور افتادن. پس و قال بعض هازین الفریقین انهم کانوا مجتهدین فی حربهم ولله بذالک مطیعین. مطیع خدا بودن، فکر کردن حق میگن و علیه مأجورین. و قال البعض الاخر بل کانوا لله تعالی عاصین الا انهم لیسوا بفاسقین. بعد راجب خوارج، اتفقت الامامیه و زیدیه و جماعت من اصحاب الحدیث الا ان الخوارج علی امیر المؤمنین المارقین عن الدین کفار به خروجهم علیه و انهم فی النار بذالک مخلدون. از نظر ایشون امامیه قائل به کفر حرسه. و شما یکی از چیزاش همینه، در مناظره های قدیمی شیعیان با فرق دیگه اینو میبینید که اونها به ما رو تخته میکنن چرا اون قاسطین و ناکسین و مارقی رو تکفیر میکنید در حالی که اونها کافر نیستن. یا نمیدونم خوندیم یا نخوندیم از این شرح عقیده واسطی یادم نیست که ابن تیمیه میگه اونهایی که خطا کردن در مقابل امیرالمومنین خطا کردن ولی کافر نیستن، در پاسخ به ما داره میگه ما قائلیم یا قائل بودیم حداقل. بعد اتفقت الامامیه الا ان من انکر امامت احد الائمه و جحد ما اوجبه الله تعالی من فرض الطاعه فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار. واقعا ما اینجوری میگیم؟ قبول دارید؟ و اجمعت المعتزله الا خلاف ذلک و انکروا کفر من ذکرناه و حکمو لبعضهم بالفسق خاصه و لبعضهم بما دون الفسق من العصيان. چجوری آقا استدلال میکردن به کفر من انکر واحدا من الائمه، من انکر امامت احد الائمه؟ این بحث خوبیه. چجوری کیفیت استدلال به کفر؟ این کفری که مستحق الخلود فی الناره، یعنی کفر، این یعنی کفر چی آقا؟ کفر ایمانی. این حالا تو دنیا هر چی که هست ما کار نداریم، در آخرت این کافر ذل استحقاقش چیه؟ خلود در آتش. چجوری استدلال میکنه؟ حالا یه نفر بگه من شک ندارم، بذارید من بشم منکر احد از ائمه، شما ببینم چجوری استدلال میکنید. این
روایت نمیگه هر کس یه نفر از
امام انکار کنه؟ خب اون از اون امامیه که هنوز من امامش نمیدونم دیگه، چیکارش کنم؟ میام میگم آقا من فهمیدم امیرالمومنین امام بعد از پیغمبره بلا فصل، خب اسمتم اصلا داشته، بعد امام حسن امام شده، بعد امام حسین امام شده، بعد امام سجاد امام شده، بعد امام مثلا بعد زید امام شده، شما چی میگید؟ میگید امام صادق میگه من انکر واحد من الائمه. خب نوکرش هم خیلی بزرگوار بوده، پسر عمو امام ما بوده، ولی میگه به ما نرسیده.
امام وقتی که
معجزه بیاره، خب میگه آقا شیخ مفید گفته ما نداریم اینجوری که امام بعد معجزه بیاره. میخوام ببینید عرضم اینه، انکار امام مستقل از انکار نبی یا آقا انکار قرآن مستقل از انکار نبی نیست؟ یعنی فکر من قرآن رو قبول ندارم نمیتونید بهش بگید کافر. چجوری میگید کافر؟ میگید کافر. چجوری میگید؟ میگید شک نیست که پیغمبر فرموده این کتاب از طرف خداست. انکار کتاب در واقع تکذیب پیغمبر، پس تو کافر. برای همین جزء اصول ایمان و اینا نیست که انکار قرآن کفره. کلا ضروریات اینطوریه. انکار ضروری چجوری کفره؟ میگه آقا من اصلا نماز کجا بود؟ یا آقا شک نیست پیغمبر نماز فرموده و انکار این، حالا تفصیلاتش اختلاف داری که مثلا سور قرآن اسامیش پیغمبر فرموده یا نه، ترتیب آیات، سیاق، یا مثلا ده تا آیه که موضوعاتش از کلا جابجا شده یا نشده. میشه دیگه مثلا 10 تا آیه راجع به معنا، 17 تا آیه راجع به معنا، دو تا جابجا شده یا نشده. اینا که انکار نبی نیست، اما اصل قرآن رو کسی انکار کنه، انکار پیغمبر کرده انصافا. شک نیست که پیغمبر مدعی شده کتاب خداست. کسی بگه آقا من نماز قبول ندارم، یه شک نیست پیغمبر فرموده که نماز باید خونه، این انکار پیغمبره، تکذیب پیغمبره. حالا انکار امامت احدی از ائمه، این انکار مستقله که کفر آوره یا انکار پیغمبره؟ اگر بگی انکار پیغمبره گیر میکنید، تا شبم تا صبحم شما هرچی بگید من میتونم جوابتون بدم، چون میگم من نوکر پیغمبرم، تکذیب نمیکنم. طریق مطمئنی نمیدارم برای اینکه مثلا فرض کنید آقا حدیث جابر برای کی صحیح سنده؟ راویش ابو بصیر شیعه امام صادق، من نمیشناسمش، من زیدی هم، من قبول ندارم، اون طریقو نداریم ما. چی میگی؟ این از اون مباحث ها. امامت از ضروریات دین نیست، امامت از اصول دینه. مسئله اصول و فروع هم برای مسئله تکفیر به کار میره، خاصیت دیگه ای نداره. هر کس هرچه پیغمبر بفرماید از اصل یا فرع یا فرع الفرع، بگه پیغمبر فرموده که فرموده، یعنی چی قنوت دستتون این کار کنی؟ این میشه چی آقا؟ کفر. یعنی اگر چیزی رو بدونی پیغمبر فرموده انکار کنی کفره، نپذیرفتی. من بگم من از این آجر زردا بدم میاد چون یاد نعلین پیغمبر میفته، این کفره دیگه. یعنی بغض داری، درسته؟ بغض پیغمبر داری، پس مسلمان نیستی. پس هر چیز فرعی که انکار کنی باش پیغمبر رو کافری، مثلا پیغمبر این قبول نداری. امامت از ضروریات نیست که شما انکارش باید مثلا این برسونیش به پیغمبر، اگه اینطوری باشه قطعا امامت از ضروریات نیست. چون یه دوره اون اول مثلا شاهد و ناظر بودن، بقیه که اصلا اتباع صحابه و تابعین که ندیدن نشیدن چی حرفایی که مثلا کافر نمیشن. اینو داشته باشید از اون طرف. اگر یه نفر امروز بگه آقا من پیغمبر رو قبول ندارم، من نمیدونم پیغمبر اسلام پیغمبر بوده یا نه، این آدم کافر یا نه؟ بله؟ چه شده چه نشده کافره دیگه. اینی که مجازات میشه در قیامت، این به مسئله امامت ربط نداره. برای همین شیخ مفید اینجا تبصره نمیزنه، بت پرست طرف میمیره، حجت تموم نشده. خدا ظالم نیست دیگه، میگه من تحقیق کردم، ما نمیدونیم که کی تحقیق کرده کی نکرده. میگه من تحقیق کردم نرسیدم فرض کن، اون میدونه که اون تحقیق کرده یا نه. انکار خدا و نبی و هر چیز امام و اینا، اگر کسی مستضعف باشه از قاعده خارج میشه. خب و ما هم نمیتونیم تشخیص استضعاف بدیم، چون تو بطن طرف نیستیم که داره انکار میکنه. الان هر چی بهشون میگم پولام بده، میگه من نخورد. شما هم نمیدونید خورده یا نخورده، چه میدونید که من راست میگم بهشون؟ من میدونم ایشون داره در باطن، یعنی باطن امور به کسی راه کسی بهش نداره. پس اگر این مسئله عرض کنم خدمت شما که استضعاف رو نباید اینجا گفت، چون به امامت ربط نداره. در توحید هم اگه کسی استضعاف داشته باشه خدا در مجازات باهاش یه جوری دیگه برخورد میکنه، ولی در دنیا منکر توحیدو چی میگید؟ کافر. حالا چه استضعاف داره چه نداره، حالا اینکه استحقاق عذاب داره یا نداره خدا تشخیص میده. طبق قاعده استحقاق عذابم داره، مگر اینکه اون سند بیاره. هر کی غایب میشه غایبه، الا اون کسی که سند پزشکی میاره دیگه، وگرنه آموزش که نمیاد یکی یکی همه رو بنابر موجه بذاره دلیل بیاره بر عدمت. میگه غیبت قبول نیست الا اینکه این سند بیاره. لذا کسی که منکر توحیده، منکر توحید کافره، مستحق عذابه. حالا اگه اون وقت آقا من مستضعف بودم و بحث کرد، خدام پذیرفت از او که براش همه چیز روشنه، پس مسئله استضعاف رو تو بحث دیگه وارد نمی کنیم. کسی که امام و نبی رو قبول نکنه، بگی من نبی نداریم، نبی کیه؟ بعد از عیسی دیگه پیغمبر نبود، این آدم میشه چی؟ کافر. حالا اگر کسی امام رو انکار کنه، اگر شما مسئله رو از باب ضروریات بدونی، به شرطی کفره که انکارش به انکار نبی برسه. انصافاً گروه های اسلامی مسئله امامت براشون ضروری نیست، اصلا ارتکازشو ندارن. مثلا میگن امامت منظورشون حکومت بعد از پیغمبره، و میگن حکومت اسمت نمیخواد. راست هم میگن، حکومت صرف اسمت نمیخواد. اما ما تو ادله‌ای داریم از نماز که اما ما تو مسئله امامت ادله‌ای داریم، ما شیعیان، که نشون میده امامت از اصول است. عرضم میکنیم این اصول برای تکفیر دنیایی به درد میخوره بیانش، وگرنه هر چیزی پیغمبر گفته باشه، حتی فرع حتی قنوت، انکار پیغمبر میشه انکار خدا و تو کفر. ما ادله ای داریم که میگه امام اصل دین است. شاید بیش از 100 تا روایت که میگه امام اصل دینه. امامی که از امام دین فهمیده میشه. امام مقهور دین نیست. ما از امام دین رو استنباط میکنیم، نه اینی که یه دینی هست و امام باید مطابق اون رفتار کنه. درسته؟ ما اطاعت مطلق از امام داریم. اطاعت مطلق یعنی چی؟ یعنی الگویی نداری که باش امامو. شما در مورد ولی فقیه همچین حرفی نمیزنی. میگه اگه ولی فقیه فسق عمدی انجام بده، گناه عمدی انجام بده، ملتفته، میفهمه داره گناه میکنه، ولایتش ساقطه. ولی شما از امام معصوم همین چیزی نداری. هیچ چیزی حاکم بر پیغمبر نیست. هست یا نیست؟ ما برای شأن امام پیغمبر یکیه دیگه. نهایتش این که بگی یکی مبینه یه شاره، و یعنی تو بقیه شما فرق قائل نیستید که. میگی دینه. میگیم السلام علیکم یا دین الله. یا صراط مستقیمی، یا صراط اقومی. یا بهی عرف الله. مثلا توحیدش توحید نیست کسی که او رو قبول نکنه. این روایات خیلی زیاده درونشیه. این نشون میده اصل امامت مثل نبوت اصل دینه. خب لذا منکر امامت حقیقتا کافره مطلق. منکر امام با منکر خدا فرقی نمی کنه. اینی که در مراتب با او رفتاری بکنن در دنیا باید بحث بشه. اما کسی که منکر امامه، با استفاده از نصوص ما که یکی دوتا نیست که بحث سندی من مطرح کنم، یه وقت نگاه کردم بیش از 100 تاست. 100 تا روایت توی موضوع داریم. اگه شما بخوای زیرا بشه بزنی، انصافا روایتی باقی نمیمونه. دقت میکنید؟ سیره متشرع هم همینه. شما هیچ جا پیدا نمی کنید که از امام سوالی کرده باشن و بعد بگه آقا دلیلش رو نیاری قبول نمی کنه. اصلا مفترض اینه که شما نگاه کنید، میگه به امام صادق میگه آقا اینی که امام رضا عارفن به حق بشناسیم یعنی چی؟ میگه بدونی امام مفترض الطاعه است، قریب شهید. مفترض الطاعه است یعنی چی؟ اطاعتش واجب مطلقا دیگه، قید نمیخوره مثل ولی فقیه. یعنی یا مثلا فرض کنید تو ماجرای از اون سنخه، تو ماجرای حضرت موسی یا موسی یا هر کی که هست، دعوای که این کی بوده و اون خضر، بهش میگه تو اشتباه کردی که یه الگوی قائل شدی در رفتار با من، درسته؟ چون از طرف خدا بهت خبر رسیده بود که این عبد من عبادناست، من تو رو میفرستم سراغ اون، تو حجت داشتی دیگه در اطاعت محض، نباید ویرایشش میکرد. اگر امام اصل دینه، منکر اصل دین، منکر اصل دین میشه کافر. یعنی چی؟ بله همون همون داره میگه. نه ما با او چگونه مناظره میکنیم یه بحثه، تو مناظره شما دنبال حق نیستی که خواهی طرف رو با آن چه قبول دارد ملتفت به اشتباهش کنی، دنبال واقع نیستی، اون یه بحثه. الان تو دنبال مناظره نبودم افراد زدم. ما شیعیان وقتی میگیم امامت، منکر امام رو با منکر خدا فرقی براش قائل نیستی، کما اینکه منکر پیغمبر رو با منکر خدا براش فرقی قائل نیستیم. در دنیا آیا رفتار متفاوت داریم؟ بله. اما نمیگیم که مثلا فرض کنید این که مسیحیه این میره طبقه پایین بهشت. میگیم
چی؟ رفتار متفاوت در دنیا داریم این چی؟ بالاخره شما از رفتار
شما زیدیه چه میشه؟ اون رو بحث کنیم، من میگم نماز بیاریم بحث کنیم.
زیدیه ناصبه؟ واقفه ناصبه؟
بستگی داره که زیدیه و واقفه در دوره های ناصب هم بودن، ولی اینکه آیا هر مخالفی ناسبه اینطور نیست، ما قبول نداریم که هر مخالف
هر کسی هم که محاربه با معصومه
ناسب
نیست.
اینی که محاربه با معصومه، اونی که مستضعفه رو عرض کردیم، ما از قاعده خارجش میکنیم.
نه مطلب عدالت داره، نه عدالت مجلب
طبعه، عرض کنم خدمت شما که اینی که قاعده ناسبی رو برای چی میگیم باید بحث کنیم توش، دقت میکنین؟ اینکه میگیم ناسبی یعنی چه؟ ناسبی به خاطر دیانت به بغضه، به عنوان اینکه حب اهل بیت از ضروریات، مودت اهل بیت از ضروریات مکتب اسلام هست یا نیست، یعنی از جهات مختلف باید بحث کرد. تدین به بغض داره، یعنی میگه قربتاً الالله مثلا نستجر العبد غزو علیان، یا نه بغض فعلی نسبت به امیرالمومنین داره. لزوما بحث نسب رو مطرح نکرد. کسی که امام رو امام نمیدونه مثل کسی است که نبی رو نبی نمیدونه.
سیم تو اینو بحث محاربه کفر فعلی اونجا چایه بحث قبلی اینی که هر محاربی یا
معمولا توی شیعه کسانی که دشمن محارب اهل بیت باشن رو کافر حساب میکنن، منتها داریم گروه هایی که میگه باید بعد روایت رو بررسی کرد دیگه، یعنی باید ببینید تو چه ساحتی داریم
بحث کنیم.
ما نمیخوایم بگیم شیخ مفید هر نمیخوایم بگیم شیخ مفید نظر خودشو داره میگه، البته ادعای اتفاقات امامیه میکنه. میدونید بعضی از فروع یه زمانی باز نشده بعدن بست داده شده، نماز که یه هست بینیم و برگردیم. آره شده. خب پس اینجا نگرش میدونیم میریم برمیگردیم. این بحث که منکر امام مثل منکر نبی یا منکر قرآن کافره، به نظر میاد خیلی دلیل داره، البته یکی حوصله داشت میشه ادلهش رو ببین. من نگاه کردم دیدم بیش از 100 تا روایت تو این زمینه هست، اما استناد به نسب نکرد. راجع به نسب یه رساله صاحب حدائق داره، نم دیدید یا نه؟ دیدید تازگی ها زیر میزی چاپ شده، نوشتن 1415 چاپ شده که گیر نکنه. خلاص الشهاب و ثاقب فی معنی ناسب. میدونید که حاجی صاحب حدائق قائل به کفر دنیایی اهل سنته و نجاست اهل سنت. صاحب حدائق، حدائق و ناظر آثار فقهی مهم میشی است. دو نفر اینجور قائلن در شیعه، یکی ابن ادریس هلیه، یکی صاحب حدائق. صاحب حدائق هم توی نجاست کفار بحث نجاست اهل سنت هم میاره، عرض کنم خدمت شما، و اصلا میگه همه ناسبی هم با هم. نه نه نه، میگه هر دوشو دارن. اینجوری نمیگه، میگه ادله کفر، ادله عدم اسلام اینها ایناست، به ناسبی هم استناد میکنه. و دیگه رساله‌ای داره به اسم شهاب الثاقب فی معنی ناسب که 200 صفحه فقط راجع به ناسب و ناسبی بحث میکنه. اونجا ایشون اهل استضعاف خارج میکنه خودش، یعنی دیگه کسی که نمیگه ناسبیه، یعنی کسی که نمیدونه موضوع چیه رو نمیگه ناسبیه ولو دشمنه. دقت کردی؟ استناد خارجش میکنه، ولی اون محل بحثه. بحث این که کی ناسبیه یه بحثه. ببین در کفر عرض کردم شما تو مسئله امامت اینو نباید بگی، مسئله استضافه مسئله جداست. در انکار توحید، انکار رسول، انکار نبی، انکار معاد مثلا یا هر چیز دیگه ای،
ولی فرجه سقوطی فقط نداره، استضافه فرجه اثباتی هم داره. اجازه اثباتش میشه شما مثلا با کسی
که محتمل و نسل برفتارش برخورد دارید در قاعده نباید اثبات نسل بکنید،
چون لوازم
فقهی
دنیایی داره.
خب ما هنوز به اون نرسیدیم دیگه. ما تو اون استدلالی که میخواستیم از شیخ مفید توضیح بدیم عرض کردیم منکر امام منکر اصل دینه، و چون منکر اصل دینه مسلمان نیست. توجه کردی؟ بعد یه سوال پرسیدم مثلا حالا دنیایش چجوری میشه رفتارش؟ اینی که روایات فراوانی داریم که اسلام نداره، مسلم نیست، مسلمان نیست، من جهدکم کافر. خب چجوری شده که شیخ مفید میگه ما بین ایمان و کفر فاصله میذاریم؟ علت چیه؟ علت دستورات خود امام. اگر امام اصل دینه، امام اصل دینه دیگه، نمیشه امام رد کرد که منکر امام میشه کافر. همین منکر امام که میشه کافر، روایت در کافی صحیحه داریم که میگه آقا اگر کسی امر شما را نمیداند، نمیدانی نرسید بهش دیگه، ولی بغض نداره. حضرت میگه عمل میکنه با آنچه میداند یا نه؟ میگه آقا حج میره اینا، اونقدی که میفهمیده عمل میکنه، امر شما بهش نرسید. حضرت میفرماد این رو وقتی میمیره صورتش به سمت بهشت میگیرن، نسیم بهشت او میوزه. تو بهشت نیست، این نسیم در قیامت اعمالش رو میسنجن. خب توی فقهی داشتی دیگه، اعمالت انجام دادی یا نه؟ اگر اعمال انجام داده باشه و بغض ما رو نداشته باشه، این بهشت میره. دقت کردی؟ این به نظر میاد ذیل استضعاف دیگه، یعنی مسئله ندانستن امر ما ندونسته دیگه. حضرت حکم کلی نمیگه، میگه میسنجنش. میسنجنش یعنی کار خداست. منکر امام کافره، کافر حقیقیه، یعنی هیچ استحقاق عرض کنم خدمتتون اجر و ثواب نداره. بازم میگم استضافه باید خارجش کرد، اون یه مسئله دیگریه. یعنی طرف یا میدانسته انکار کرده یا توانایی دانستن داشته لاوبالی بود. چطور ما مثلا میگیم اگه بگن آقا یه نفر روزه میگیره نمیدونه نباید جنوب بشه در موقع روزه، میگن بعد کفارش هم بده. چرا؟ چون احکام مقتربهش رو میدونست، این مقصره. حالا شما میگی آقا این تو بیابون اسکیمو بوده، میگن با اون کاری نداری، اما این که تو شهر بوده این مقصر. توجه کردی؟ یه اسکیمو بوده اونجا، کسی یه دفعه گیر آورده دیگه، یه فرصت از دست میره. اما هر چند سال یه بار یه آدم رد میشده مثلا، اما این یکی. پس مسئله استضعاف رو وارد بحث نمی کنه، مسئله استضعاف مسئله است که حتی تو منکر توحید هم هست. منکر توحید بت پرست طرف، بت پرست، بت پرست دیگه، مستضعف هم میگیم بت پرست، اما در عقوبتش در دنیا باهاش بحث میکنه. ما هم نمیدونیم چیکار میکنه. فعل جمله میدونیم خدا عادله، یعنی اگر کسی کفر، یعنی نمیخواسته چیزی رو پنهان کنه، نمیدونسته، خودش میدونه دیگه. منکر امام هم مثل منکر الله میمونه. خب لذا این دین نداره. حیا توی دنیا باید با او چگونه رفتار کرد؟ صاحب همون دین که امامه میاد یا در دنیا با این کل مسلم رفتار کنه؟ میتونه بگه یا نمیتونه؟ فراوون شده. یعنی شما به واقعش چه کار دارید؟ مثال بارزش اینه که شما اینجا که من اومدم صندلی خیسه، یه های صندلی خیسه، بعد دستمالم میزنم میبینم یه خوردم به سمت زردی میره، احتمالا استاد قبلی اینجا اصارش رو گرفتن. خب اصل بر چیه؟ طعم و مزه و بو اینا همش باشه، عوارض سلاسه باشه. خب هیچ نبود، مثلا نمیدونم این چه صندلیه، مثلا بالاخره بعد از مدتی چی بوده اینجا، روغنش در اومده اینجا، چی بوده، نشتی داشته استاد. خب با این میگه چی؟ میگه اصالت طهارت. اصالت طهارت به واقع نظر نداره، واقعا ممکنه نجس باشه. میگه شما با این کت طاهر برخورد کن. درسته؟
میگه در این فرضه که روایاتی که در باب ایمان و کفر یه معنی از ایمان و کفر داشته باشه، یه وقتی چندین طایفه خبره معانی مختلف داره. خب این باز
عرض میکنم اگر امام اصل دین باشه، اینیه که ما میگیم، مگر اینکه شما در اصل دین بودن خدشه کنه. یعنی ما یه جوری میایم این مسیری که ما داریم میایم به نظر میاد درسته، مگر اینکه شما در اون مقدمه اصل دین خدشه کنه. امام اصل دین نیست، بله، و خب من باید دلیل دیگه ای بیارم. یعنی اگر شما امامت رو ضروری دین کنی، حرفتون کاملا درسته، میگه آقا من منکرم، ولی من لوازمشو، چون منکر ضروری بود لوازم قولش برسه. یه نفر میگه نماز نداریم در اسلام، یه نفر پیغمبر گفتم، یه غلط کرد. یعنی من نمیخواستم پیغمبر رو انکار کنم، فکر کردم این نیست، گفتم ملتفتم کنی بلافاصله برمیگردم، و الان ملتفت نیستم، دارم نبی رو انکار میکنم. دقت فرمودی؟ مثل اون کسی که بگه من شهادت از زهرا نمیدونم، این منکر پیغمبر نیست که، نمیدون، اگه نمیدونه نمیدونه دیگه. اگر امامت از ضروریات باشه اینجوری میشه، باید ملتفت باشه. اما اگر امامت اصل دین باشه، منکر اصل دین چه مستضعف باشه چه نباشه منکر دین، در مجازاتش همه. اگر امام اصل دینه که فراوونم برای این دلیل میشه پیدا کرد، اگر امام اصل دینه، خب میشه بررسی کرد، میشه شما بیاریدش برای جلسه ها، بیارید ادله ای که اینا خلافش، اینا رو باید بحث کرد، بحث اجتهادی عقیده همه. اگر امام اصل دینه با فرض این مقدمه، منکر امام میشه کافر. در دنیا چه کنی؟ بله؟ من فکر میکنم اصلا وقتی امام میگه کافره داره مطلق میگه، شما باید دلیل بیاری که دوتا معنا داره. منتها چون رفتار عملی میگه، ما اومدیم همین که عرض میکنم اصول دین، میگم اصول دین وقتی علما میگن به جهت تکفیر دنیایی میگن، چه منفعتی داره اصول دین؟ آقا اعتقاد به صراط و بهشت و جهنم داشتن جز اصول دینه؟ نه، ولی منکرش کافره. از کجا فهمیدیم اینو؟ اینا تحلیل های ماست. یعنی شما تو روایت دلیلی برای این پیدا نمی کنید که این کافر اون کافر نیست. ما اومدیم دستبندی کردیم، چون می دونید که ما میگیم اسلام اولیه، عرض ما اینه، اینی که من الان دارم بیان می کنم اسلام رو به هیچ وجه قبول نمی کنیم از سنی. یعنی ما برای یک سنی اسلام به هیچ وجه قبول نمی کنیم، اسلامی نیست. و شما میگید رفتار دنیاییش چگونه است؟ من اینو خواستم توضیح بدم تا برگردم این فرقش اینه. شما میگی این مسلمانه، اون یکی مرتبه رو نداره، در صورتی که ما برای توبه شرط رضایت امام داریم، برای پذیرش ایمان شرط رضایت داریم، داریم لا یعطی علیها الا رضاکم، چند تا روایت اینطوری داریم. اونی که اون روایت داره، حداقل اون روایت داره اینجوری بیان میکنه که میگه من گناه ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاک یا رضاکم. یعنی چی؟ یعنی خدا نمیگذرد مگر به رضایت تو. حالا بازم گروه های روایت دیگر هم مثل این مثال میزن. خب آقا میگه اسلامی از او قبول نمی کنن، یعنی شیعیان میشن تکفیری. خب بقیه تکفیری ها فرقش یه چیه؟ این قرائت میگه که آقا این خیسه واقعش هرچی هست من کار ندارم، در رفتار عملی امام به من میگه چه کار کن؟ کل شیعیان طاهر حتی تعلم، درسته؟ میگه با این انگار که آبه رفتار کن، لازم اینجا میشینم بعد باشم مثلا نمازم خوندم. یا مثلا فرض کنید که میگه من وضو گرفتم اومدم سر کلاس، انقدر بحث جذاب بود آقا نفهمیدم خوابم برد یا نبرد، بعد نمیدونم خوابم برد یا خوابم نبرد، میگه استصحاب کن الان وضو، شاید خوابت برده باشه و شاید احداثی اتفاق افتاده باشه مکرر، دیگران متعذی هم شده باشن، ولی برای شخص انگار که وضو داره. انگار که وضو داری یعنی مشی بر این کن که وضو داری، طاهری، لذات میتونی دست مس کتاب کنی. واقعا شاید وضو نداری یا میگه دست کتاب کنی، نماز بخونی، طواف کنی، درسته؟ واقعا همون این نظر به واقع نداری، رفتار عملیت انگار که وضو داری، انگار که طهارت داری. اینی که ما در روایات داریم که مثلا فرض کنید سلو من سلا خلف هم که من سلا خلف رسول الله، یعنی چه؟ یعنی امام جماعت سنی فضیلت پیغمبر داره، شرط عدالت هم نداره. میشه همچین چیزی؟ نه خیر، پشت سر او نماز خونده شما یه پشت سر آقای بهجت بریم نماز بخون، پشت سر آقای بهجت موضوع آقای بهجته، درسته؟ موضوع امام جماعت، موضوع پشت سر سنی نماز خوندن، موضوع این نیست که او فضیلت داره. شما به یه دستور دیگه، دستور امام صادق داری عمل میکنی، امام صادق میتونه حکومت داره دیگه، قول امام میتونه چکار کنه؟ میتونه بیاد توسعه بده، بگه هر کس پشت سر سنی نماز بخواند من جعل میکنم به خاطر حکمتی که داره کمن صلی خلف رسول. میتونه نمیتونه؟ دیدید که مثلا میگه فلان چیز توافون، دیدید مثلا میگه این کارم توافه، آقا تواف که دوره کعبه زدنه، یا مثلا میگه التواف صلاتون، دیدید برای همینم ازش میفهمن که توافم وضو میخواد، طهارت میخواد، صلات که صلات که یه چیز دیگه است، التواف صلاتون امام اینو نازل منزله اون میگیره، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ میتونه بگیره. من به جهت اتیان امر مولا اجر ثواب پشت سر پیغمبر میبرم، نه اینکه این سن مثلا بن باز خیلی آدمه باز بوده باباش، نه اینی که او خیلی فضیلت داشته، امام من دستور داده پشت سر اون نماز بخونی کمن صلی خلف رسول الله، با او رفتار مانند مسلم بکن، با او کل مسلم رفتار. وقتی کل مسلم رفتار میکنی یعنی که اخ برخورد کن، وقتی مسلمانه باید مثل با او برادری کن، گرچه برادرت نیست. دقت کنید چه عرض میکنم، یعنی ببینید با وحدت سازگاره، این از اون کارهایی است که با براءت در عین وحدت و وحدت در عین براءت، و لزومی هم نداره شما علیکی بگید ما با پوتین همکاری داریم میکنیم اسمش نمیذاریم نعلین، که پوتین پوتینه، پوتین کافره، ولی ما در سوریه با او همکاری داریم، پوتین مخلد فناره مگر اینکه استضافه ای بشه، ولی ما با او همکاری داریم. دقت میکنید لزومی نداره که چون با او همکاری داریم بگیم پوتین اعلی الله مقامه، بسیجی بزرگوار جناب آیت الله ولادیمیر نعلین، نه خیلی پوتین پوتینه، کافر هم هست، ولی ما باش داریم رفتار مسالمت آمیز میکنیم طبق قوانینمون. یعنی شما با یک سنی میخوای آقا اون اگر امام صادق اصل دینه میفرماد که پشت سرش نماز بخون، در تشییعشون شرکت کن، در بیماری هاشون عیادتشون برو، ذبیحه‌شو میتونی مصرف کنی، بازار تو بازار مغازه داره، جز قاعده سوق المسلمینه، اگر بردت بود میخوای بفروشی به کافر، حق نداری بفروشی که تسلط پیدا کنه کافر بر او. اگر مرزش به خطر افتاد وظیفه داری بری عرض کنم جونتو به خطر بندازی، از ناموسش دفاع کنی. چرا؟ چون او رو به منزله مسلم داری قلم داد میکنی، کما اینکه این رو به منزله آب و اون وضو هم به منزله وضو. به واقع کار نداری، به ما دستور میده این گونه رفتار کن. حکمت هایی هم داره، هم اصالت طهاره حکمت هایی داره، هم اینی که با سنیم کل مسلم برخورد کن. آقا کل مسلم یعنی با او با مهربانی برخورد کن. آقا شما میخوای بری یه بت پرستی رو هدایت کنی، با او مهربانی کن، اما مقهور عقایدش نیستی دیگه. دقت میکنی؟ مقهور عقایدش نیستی ولی باهاش مهربانی میکنی. پیغمبر اکرم واسه همین بت پرستا لعلک با خون نفسک داشت دیگه. لعلک با خون نفسک پیغمبر برای کی بود؟ برای کفار بت پرست بود. کتک خورد پیغمبر که اینها رو هدایت کنه، خیلی هم مهربانی کرد. پس این حرفایی که ما در قبر داریم به معنی که بریم یقه اینا رو پاره کنیم، گازشون بگیریم، فوششون بدیم، ابدا. ما با پوتین میریم گازش بگیریم، باهاش مسالمت‌آمیز رفتار میکنیم. تازه به ما شارع دستور داده با اویی که توحید و نبوت رو میگه قبول دارم، شهادتین میگه، رفتاری بیش از پوتین باید داشته باشی. میتونم اینو که عرض کردم، یعنی مسئله اعتقادی سرش در رفتار عملی این رو استثناء کرده. شارع نفرموده من صلا خلف نصرانی که من صلا خلف رسول الله، بلکه همونده من صلا خلف اینا که من صلا خلف رسول الله، و دینم اونه دیگه، اون دستور میده ما از اون میگیریم. لذا این کفری که شیخ مفید میگه میگه، ولی میشه باشون تعاملم داشت. شما یک جا نمیبینی شیخ مفید فحش داده باشه، مگر اینکه شما ادله رو با این سیری که ما میچینیم شما یکیشو نقد کنید، میشه بحث کرد. بگیم آیا مثلا فرض کنید روایتی داریم که قائل بشه اینا بهره ای از حق دارند یا نه؟ بریم جلو. قول فی تسمیت جاحدی الامامه اینجوری شد. لذا ببینید نگفت ناسبیه، میگه کافرون زالون مستحقون للخلود فی النار. یعنی ایمان نداره دیگه، کافره که اینجوریه. اگر نه مؤمن نمیشه خلود در نار داشته باشه، چون نمیشه که اول عجرشو بدن بعد کدکش بزنن. میشه بگی 100 سال میبرن اونجا پوستشو میکنن بعد بر میگرده. خلود فی النار برای مؤمن نیست. این بهره ای از ایمان نداره. ایمان بهره ای نداره یعنی این اسلامش به درد نمیخوره. این با اون فرق داره که ما خیال کن. این که عرض میکنم من نکته سا که اصول دین که تو روایاتمون نیست، علمای ما برای تکفیر دنیا استفاده کردن، این مرزبندی کنن چه کسی جز فرقه شیعه در دنیا محسوب میشه، آخرت دست ما نیست که. دقت میکنین برای چارچوب دنیا اصول دین و اصول مذهب قرار دادن، و اینها حداقل میگم جلسه پیشم گفتیم اینو، اینا حداقل برای خارج نشدن از مکتبه. اینا شرایط احراز صلاحیت نیست. می کسی که اینو قبول نداره دیگه اصلا نیست. نه اینکه کسی که اینا رو قبول داره، یعنی کسی که مرده و کمتر از 30 سالشه میتونه کنکور بده دانشگاه مصادره. خب میتونه کنکور بده به معنی که پذیرفته شده که نیست. دقت میکنید کجا اجر میدن؟ اجر اونجا که ایمان داره میدن. و لذا قرآن برای اسلام دو تا تعبیر داره، یکی اسلام زبانی، یکی حقیقت ایمان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، از اون طرف توفنی مسلما. پیغمبر اولوالعزم دعا میکنه توفنی مسلما، این یعنی چی؟ یعنی اسلام اولیه که واضح داره اسلام باید حقا طرف مسلم باشه دیگه، تسلیم امر مولا باشه. کسی محسوب میشه که اون شرط گرز کردیم داره. این به نظر ما اون چیزیست که از مجموعه روایاتمون برمیاد، جایش هم با جایش تفاوت نداره. اما اگر نقدی پیدا کردید با کمال میل منت بذارید بگید بحث کنید. به نظر حقیر این وجه جمع براحت با وحدته، چون شما جور دیگه ای بحث رو مطرح کنید جامعه براحتی که حق داره تا حدودی نمیپذیره، جور دیگه مطرح کنید جامعه وحدتی که اونم تا حدی حق داره نمیپذیره. چون هم وحدت مال این دینه، هم براعت مال این دینه. این وجه جمعشه به نظر من. همونطور که ما پوتین رو نمیم الکی براش بهره از ایمان قائل بشیم چون باهاش همکاری میکنیم، بعد شما نگاه کنید حرفا جور در میاد. وقتی میگه اخوت حقیقی، اخوت حقیقی یعنی مؤمن برادر مؤمنه، هم فکره. اما ما یه برادری هم به قرآن داریم، مثلا اخاهم صالحا، کفارن. یا یعنی چی اخاهم صالحا؟ میفهمد که این از هم قبیله، با هم زندگی دارن میکنن. توجه کردی؟ برادری میکنه، میگه که با مردم باش از آنها نباش، در روایتمون فراغونه. یا مثلا فرض کنید که لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، ولی حمیم، دیدید که اینا رو میگه نگیر اینجوری. اگر برادری میکنی برادر تو نیست. علامه امینی میگه اخوت اسلامی قید به ایمان و تشیع نخورده. یعنی شما با یک غیر شیعه باید با مهربانی، عطوفت، بدون شقاق، بدون نزاع اینا رفتار کنید، اما به این معنا که او بهره از حق داره نیست. دقیقا که این رفتاریست، در رفتار خیلی هم دلسوزیم اتفاقا، خالی بندی هم نیست. کمان که رسول خدا برای بت پرستو دلسوزی میکرد که اینا میشه من دلم نخواد یه نفر هدایت بشه؟ اگر من فکر میکنم به حق رسیدم، مگه میشه بدم بیاد کسی هدایت بشه؟ خوشم نیاد کسی هدایت بشه؟ یه کاریش کنم که از صد دن سبیل الله کنم، یه کاریش کنم که حالش پیغمبر به هم بخوره دیگه سمت اسلام نیاد. سوال کنید بگید آقا یه نفر میره نصرانی ها رو یه جوری بیزارت پیغمبر میکنه اینا مسلمان نمیشن، این کار حرامه یا نه؟ شک نیست میگه این صد دن سبیل الله. خب شما با یه سنی جوری رفتار کنی که او رو از امیرالمومنین بیزار کنی، حق و نفهمی، صد دن سبیل الله کردی. پس تمام اون بحثایی که در عطوفت و مهربانی و مماشات و اینا سر جاش، فتاوای علما که اصلا جونت هم به خطر بندازی، اما این ربطی نداره که یعنی این حق دارد. نه، حق نمیگه. به نظر ما این وجه جمع میشه. من خیلی روایاتو گشتم براش مثال نفس هنوز پیدا نکردم. اگه شما تونستید پیدا کنید خیلی لطف کردید، چون این مسئله به این شکل من ندیدم جای مطرح بشه. از جریان‌های شیرازی به این ور من هر جا گفتم، گفتن ما این وحدت رو قبول داریم. خب این وحدت همه مشکل. خب میگم شما این وحدت قبول دارید، این چه پستی میذارید؟ پست شما دیگه رفتار کل مسلم نیست، که اخ نیست، فوش میدید. برای چی فوش میدید؟ اما اون طرف نکات دیگه هم هست. مثلا فرض بفرمایید که ائمه ما بعضی از رفتارهای شیعیان در ابراز بیزاری از دیگران رو تخطئه نمی کنن. مثلا برید روایات تحلیل خمس رو ببینید، میگن ما برای غیر شیعه اینو حلال نمی کنیم که خبس ولادت پیدا کنن. دقت می کنید چرا؟ این روش فکر کنید برای جلسه بعد. روایات تحلیل خمس رو بگید، اگه بخوام بگم وقت میگذره، یه نیم ساعت طول میکشه. عرض کنم خدمت شما، یعنی امام ما که اینقدر مهربانه همین اموالشون رو واسه همین سنی ها پخش میکنن، میفرماید خمسمون رو نمیگذریم که اینا خبث ولادت پیدا کنن. چرا آخه؟ دیدید روایتشو؟ اینو جلسه بعد اگر بله تو کتاب الخمس مسائل آخرین باب اگه اشتباه نکنم،
همونجا که فن عبیات رشیعت ندارم دیم.
چی؟
فن عبیات رشیعت دام خمس.
کدوم خمس رو میگه؟ کل خمس رو لزومن نمیگن، مثلا غنائم دارالحرب رو مثلا میگه، آخرین بابشه تو ذهنم. در یکی از مجلدات 23 تا 27 بهار هم 46 روایت، 13 تا مسائل 46 تو بهار. اون چی میگه؟ که دیگه حالا تونتر از اینم داره دیگه، تون زد میشه نمیگه. الان قطع میکنم.